بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثم رو درباره موضوع کربن شناسی ادامه میدم. یادآور میشم که در جلسات گذشته خب ما بحثی داشتیم درباره انسان برهان انسان معلق در فضای ابن سینا و به عنوان خاستگاه معرفت شناسی بحث قدری دربارهش تأمل کردیم و بر اساس مکاشفه‌ای که سهروردی در کتاب التلویحات بیان میکنه تأییدی هم برای اون بیان شد در جلسه گذشته. منتها مکاشفه سهروردی که خب جلسه گذشته تحلیل کردیم و گفتیم که به هر حال او مشکل خودش رو به تعبیر حافظ بر پیر مغان برد، بر ارسطو معلم اول برد، که گفتم ارسطوش هم باید همون صاحب اصولوجیا باشه در مکاشفه، و او براش تبیین کرد که مشکل معرفت رو چگونه میتوان حل کرد و راز معرفت حقیقی، معرفت یقینی چیست. و محصل بحث سهروردی این شد که برخلاف کسی مثل دکارت که میگه معیار یقین، معرفت یقینی وضوح و تمایزه، سهروردی اون چیزی رو که به عنوان یک قاعده بیان کرد گفت که وضوح و تمایز کافی نیست، چون وضوح و تمایز فقط در کلیاته، در جزئیات، اونجایی که به هر حال ما با وجود مرتبط میشیم، تشخص باید وجود داشته باشه و این تشخص هست که ملاک یقین هست که با تعبیر شرکت پذیری، شرکت ناپذیری ازش نام برد و گفت اون چیزی که مانع از شرکت هستش و معرفت ما رو شرکت ناپذیر میکنه، این مانع مانعی بیرون از مفهومه و اگر بیرون از مفهوم باشه خب این مانع چیزی از جنس وجود و حضور هست که توضیح داد. اما حالا که مکاشفه سهروردی رو در نظر میگیرم، میبینم که در پایان این مکاشفه عباراتی رو سهروردی داره که یک از اون بحث معرفت به یک معنا، معرفت شناسی به معنای خاص کلمه، دور میشه، ولی نکاتی رو بیان میکنه که عرض کردم در مقام تمایز معرفت شناسی ابن سینا با معرفت شناسی مدرن و به خصوص دکارت، گفتم که دو تفاوت وجود داره. یکی این که به هر حال اون منی که صاحب معرفت میشه من جزئی دکارتی نیست و این من متصل به یک جای دیگری است و این من به هر حال اون من نیست. و بعد به هر حال فرایند معرفت یک فرایند اشراقی است در اتصال با عقل فعال. و اتفاقا جالبه که سهروردی در اینجا اشاره میکنه که من بعد از اون گفتگوهایی که با معلم اول با ارسطو داشتم در مکاشفه، و حالا این رو اگه بخوایم به اصطلاح کربن تعبیر بکنیم، یعنی یک مواجهه فراتاریخی بین سهروردی و صاحب کتاب اصولوجیا، خب میگه از او پرسیدم درباره اتصال و اتحاد نفوس با یکدیگر، اینکه چگونه نفوس با یکدیگر متحد میشن و بعد اتصالشون با عقل فعال چگونه است. خب اینم در واقع یکی از دشواری های معرفت شناسی به اصطلاح سینایی است، به این معنا که خب وقتی که ما گفته میشه، وقتی که میگیم که نفس معرفت رو در اتصال به عقل فعال حاصل میکنه، این اتصال یک امری هست که درباره اجرام، درباره اجسام صدق میکنه، درباره امور مجرد چگونه میتوانیم از اتصال سخن بگیم. حالا در ادامه هم من اگر فرصت میشه انشاءالله نقدی رو که به زبان منطق کسی مثل فخر رازی در این باره وارد کرده است عرض خواهم کرد. ولی به هر حال اینجا سوالی که سهروردی میپرسه این هست که خب ما اتصال رو بین اجرام، بین اجسام میتوانیم درک بکنیم، ولی عقول و نفوس چگونه میتوانند با همدیگه اتصال پیدا بکنند؟ فقلت له ما معنی الاتصال والاتحاد للنفوس بعضها مع بعض و بالعقل الفعال. گفتم که خب اتصال و اتحاد نفوس با یکدیگر و همچنین اتحادشون با عقل فعال به چه صورت؟ این به نظرم یکی از جدیترین مباحث هست و جالب هست که نه تنها اتصال دو نفس با هم یا اتصال یک نفس با یک عقل مثل عقل فعال بحث انگیزه، بلکه حتی میدونید که اتصال نفس و بدن هم امروز برای ما مسئله است در مباحث فلسفه نفس. یکی از دلایلی که موجب شده که فیلسوفانی به اصطلاح ثنویت رو کنار بگذارن، ثنویت نفس و بدن رو کنار بگذارن و اون رو پذیرفتنی ندانن، این هست که اگر ما انسان رو دو جوهر تصور بکنیم، یکی جوهر نفس و یکی هم جوهر بدن، خب اینا یک موجود واحد هست دیگه. انسان که دو موجود نیست، یک موجود واحده، یعنی نفس و بدنش با همدیگه باید مرتبط باشن، متصل باشن. ولی شرط اینکه دو چیز با هم اتصال داشته باشن اینه که خب این دوتا امر ممتد باشن، در واقع یک فضایی رو در مکان اشغال بکنن و بعد هم یه جایی به همدیگه برسن، یه محاذاتی بین اونها برقرار بشه. خب دو تا جسم که با همدیگه متصل میشن چنین چیزی هست و با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و بعد هم میتونن رو همدیگه تأثیر بگذارن. آتش مثلا به آب برخورد میکنه و آب رو گرم میکنه، ولی نفس چگونه میتواند بر بدن تأثیر بگذاره؟ یا حتی از اون طرف بدن چگونه میتواند بر نفس تأثیر بگذاره؟ اساساً همراهی این دو، همنشینی این دو چگونه میتواند باشد؟ بودن نفس در بدن نمیتواند مثل بودن به اصطلاح ناخدا در کشتی که نیست، که بین اینها فقط یک ارتباط ظاهری برقرار باشه. اینا به هر حال باید با هم دیگه کار بکنن و تعامل بین این دو مبتنی بر ارتباط و اتصال میان اونها هستش. و میدونید که به هر حال رابطه نفس و بدن، یعنی mind body relation، یکی از جدیترین مسائل فلسفه جدید هست. حالا سهروردی میگه که خب این سوال رو نمیپرسه، حتی سوالش جدیدتر از اینه که نفسی که در بدن من هست، این نفس چگونه میتواند با نفسی که در جایی در بدن دیگری یا در جای دیگری و حتی با عقلی که مجرد محضه ارتباط و اتصال برقرار بکنه؟ و این برای سهروردی به لحاظ معرفت از این جهت مسئله است که در معرفت شناسی ابن سینا و سهروردی و به طور کلی فیلسوفان ما، خب اعتقاد بر اینه که معرفت از طریق اتصال به عقل فعال حاصل می شود. اگر هم نه معرفت های ظنی و معرفت های عادی و یومیه، معرفت یقینی، معرفتی که فیلسوف از آن برخورداره، این معرفت باید افاضه عقل فعال باشه. خب بعد میگه که من این سوال رو که پرسیدم، گفت قال اما ما دمتم فی عالمکم هازا فانتم محجوبون فاذا فارقتموه کاملین فلکم الاتحاد والاتصال. خب میگه که گفت که شما تا زمانی که در این عالمتان هستید، در دنیایتان هستید، محجوبید از این مسئله، از این اتصال. و وقتی که از این عالم جدا شدید، فارقتموه کاملین، وقتی که در حال کمال از این عالم جدا، به طور کامل از این عالم جدا شدید، اون موقع اتحاد و اتصال خواهید داشت. بعد میگه که پرسیدم فقلت کنا ننکرو علی طوائف من اخوان تجرید والحکما فی اطلاق الاتصال فانه لا یکون الا فی الاجرام. میگه گفتم که خب ما بر این رو انکار میکردیم در حق گروه های از اخوان تجرید. اخوان تجرید خب یکی از اصطلاحاتیه که سهروردی به کار میبره و به نظرم خیلی اصطلاح کلیدیه در سهروردی، یعنی در واقع نمیگه که ما این رو در حق حکیمان یا مثلا در حق فیلسوفان انکار میکردیم یا عارفان، بلکه یک اصطلاح کلی به کار میبره و آن اخوان و تجرید هست. اخوان و تجرید یعنی خب اولا یه لحن صمیمانه ای داره و به یک معنا خودش رو هم میخواد متعلق به اونها بدونه یا ارادتمند به اونها بدونه، و بعد هم ویژگی این افراد تجرید هست. تجرید به معنای جدا شدن، مجرد شدن، و این تجرید هم در حقیقت جدا شدن از این عالم هستش. و بعد این رو درباره زندگان به کار میبره، نه درباره مردگان. یعنی اخوان و تجرید کسانی نیستند که از دنیا با مرگ جدا شده باشند، چون به هر حال همه کسانی که مردن با مرگ از دنیا جدا شدند، بلکه منظور از اخوان و تجرید کسانی هستند که در حالی که در دنیا قرار دارند این تجرید رو تجربه کردن. خب ما این رو گفت در حق اهل تجرید و حکیمان این رو انکار می کردیم، فانه لا یکون الا فی اجرام. این اتصال فقط در اجرام اتفاق میفته، در اجرام وجود داره. فقال اعلم انک فی ذهنک تعقل اتصالا مطلقا بین جسمین معقولین مجردین و تدرک اعضاء حیوان واحد معقولتا مع اتصال. فقلت بلا، برای اینکه موضوع رو به ذهن سهروردی نزدیک بکنه گفت که خب بدان که تو در ذهنت اتصال میان دو جسم معقول مجرد را تصور میکنی و همچنین میتوانی ادراک بکنی اعضای حیوان واحد را به صورت معقول اما در حالی که متصل هستند. یعنی در واقع یه جور یک آزمایش خیالی رو به سهروردی پیشنهاد میکنه، میگه که خب شما ولی میتوانی این رو تعقل بکنی، یا به تعبیری با خیال خلاق خودت میتوانی تصور بکنی که دو جسم معقولی که با هم دیگر متصل شدن، نه دو جسم محسوس. اگر آیا اینو میتوانی تصور کنی؟ فقلت بلا، گفتم بله. فقال هل فی ذهنک طرف معین و امتداد مشخص، آیا در ذهن تو وقتی که اینها رو با هم تصور میکنی، متصل تصور میکنی، این طرف مشخص اینها تو ذهن تو دارن یا در واقع امتداد دارن در ذهن تو که اینها به صورت معقول هستن در ذهن تو؟ جسمی که در ذهن تو تصور میشه، این جسم جسم معقول، جسم محسوس نیست، این جسم دارای امتداد نیست. اما در این حالی که دارای امتداد نیست، در جسم در ذهن تو اینها رو متصل با هم تصور میکنی، دو جسم رو چسبیده به هم تصور میکنی، یا اجزای یک انسان رو، مثلا یک حیوان رو، مثلا قلب و ریه و کبد و همه این اجزای مختلف رو در ذهن تصور میکنی و اینها رو هم به عنوان اجزای یک انسان واحد که در ذهن او، در وجود او با هم متصلن تصور کردی. گفتم، گفت که خب آیا این کار رو میکنی؟ گفتم بله. گفت ولی آیا در ذهن تو امتداد وجود داره به اون شکلی که در مورد اجسام خارجی هست؟ گفتم که نه. قال انما هو اتصال عقلی فالنفوس ایضا تجد بینها فی العالم العلوی اتصالا عقلیا لا جرمیا و اتحادا عقلیا ستعرفه بعد المفارقه. خب گفت که اگر میتونی اینو تصور بکنی بدان که قال انما هو اتصال عقلی، این چیزی که تو تصور میکنی اتصال عقلیه، این اتصال اتصال جسمی نیست، این اتصال عقلیه. نفوس هم در عالم علوی چنین اتصالی با همدیگه دارن. و نفوس ایزن تجد بینها فی العالم العلوی اتصالا عقلیه، در میان نفوس هم در عالم علوی این نوع اتصال عقلی رو میابی که این اتصال اتصال جرمی نیست، اتصال جرمی نیست بلکه اتحاد عقلی است. و ستعرفه بعد المفارقه، که این رو بعد از مفارقه، مفارقت از بدن خواهی دید. اینجا به نظرم یعنی این رو، حالا این قسمت از بحث سهروردی رو و ادامهش رو من سعی میکنم که یک خانش کربنی ازش داشته باشم و کربن این جور مواضع رو در حکمت ما وقتی که با این با دقت بررسی میکنه و بعد اونها رو شرح و بسط میده. این که البته اون چیزی که اینجا خواهم گفت ندیدم که کربن این عبارت رو شرح کرده باشه، ولی به نظرم میشه با توجه به اون چیزی که در جاهای مختلف آثارش نوشته یک چنین شرحی رو استنباط کرد. ببینید اون چیزی که کربن در حکمت ما دنبال میکنه میشه گفت که تا اونجا که این به بحث الان من مربوط میشه یک وجه فلسفی داره، یک وجه عرفانی و یک وجه دینی مذهبی. وجه فلسفی، حالا فلسفه هم که میگم به معنی فلسفه اشراقی، حکمت مشرقی، همون چیزی است که در تمثیل های عرفانی ابن سینا و سهروردی دنبال میکنه. وجه عرفانیش اون چیزی است که در عرفان ما برای کربن خیلی اهمیت داره و اگه بگیم که کدوم یکی از طریقه ها رو ترجیح میده و به کدوم طریق تعلق خاطر داره، قطعاً به طریقه اویسی ها، به عارفان اویسی توجه داره، یعنی عارفانی که در طریقت خودشون رو پیرو خضر میدونن، کسانی که معتقدن که خرقه از دست شیخ زمینی نگرفتن بلکه از دست خضر به عنوان یک پیر نادیدنی به تعبیر بعضی از عرفا مثل نجم الدین رازی، شیخ الغیب، اینها در واقع شیخشون شیخ الغیبه. خب پس یه وجه عرفانی و وجه تشیع و تشیع باطنی، اون چیزی که خب در آثار کربن خیلی بارز هست در مذهب تشیع، ارتباط با امام هست و ارتباط با امام هم ارتباط ظاهری نیست، چون ائمه که امروز در دنیای ما نیستن، امام زنده از دنیای ما غایبه، پس طبعا این ارتباط ارتباط باطنی است. و این رو حالا اگر بخوایم بنیاد عقلی این بحث رو بکاویم و ببینیم آیا اصلا چنین چیزی به لحاظ عقلی، به لحاظ فلسفی ممکن هست یا نه، این رو به اصطلاح کلیدش، مبنای اصلیش در همین بحث اتصال به عقل فعال هستش. و حتی هم به هر حال اون چیزی که ما در ارتباط با امام تجربه می کنیم و حتی اون چیزی که خود امام و پیامبر در ارتباط با جبرائیل تجربه می کنن. اینها رو مثلا ما اگر از اون بنیاد فلسفیشون که اتصال به عقل فعاله جدا در نظر بگیریم، میشه یک بحث هایی که مثلا یه قسمتش میشه گفت مربوط به ادبیات و شعر میشه، یه قسمتش هم مربوط به احوال عارفان میشه، یه قسمتش هم مربوط به اعتقاد شیعیان. اینها در واقع ارتباطی با همدیگه ندارن و بعد هم قابلیت بحث جدی و فلسفی و بحثی که ناظر به عقل سلیم باشه در اونها کمتر میشه دید. ولی در آثار کوربن که اینها رو همه به هم پیوند میزنه و هم سعی میکنه یک بنیاد معرفتی، یک بنیاد عقلانی براشون پیدا بکنه، این بحث به نظرم جایگاه و پایگاه فلسفیش همین چیزیست که سهروردی از ارسطو میپرسه که اتصال نفوس به عقل فعال، هم اتصال نفوس به عقل فعال و هم مثلا خود ارتباط نفوس که اینها چگونه ممکنه. یه نکته دیگه که داخل پرانتز عرض بکنم، خب میدونید یکی از بنیادهای بحث کوربن در مقام فلسفه تطبیقی و عرفان تطبیقی مبتنی بر نگاه فراتاریخی او هستش. نگاه فراتاریخی او به این معنا که خب ارتباطات رو نشون میده، ولی این ارتباطات در تاریخ اتفاق نیفتادن، این ارتباطات ارتباطات فراتاریخی هستند که کسی مثل ایزوتسو در کتاب داوئیسم اند سوفیزم، آیین داو و تصوف، در اونجا خودش هم میگه که من این مقایسه رو بر مبنای نگاه فراتاریخی کوربن انجام دادم، وگرنه بین آیین داو و تصوف در عالم واقع در متن تاریخ ارتباطی نبوده است، ولی این ارتباط فراتاریخی بین اونها وجود داره. به هر حال این نکته و این سوالی که در همون ابتدای کارش سهروردی از ارسطو میپرسه، به نوعی نشون میده که چنین نگاهی به معرفت برای او بسیار تعیین کننده است. این عبارت رو که حالا در اینجا آخرین عبارتی که خوندم، این رو به نظرم باید تأمل بیشتری روش انجام داد که میگه که خب شما هم تا زمانی که محبوس در جسم هستید، تا زمانی که در این دنیا هستید، این رو نمیفهمید، ولی اون رو بعد از مفارقت خواهید فهمید. خب معمولا وقتی که ما این عبارت رو میخونیم میگیم که خب بله، بعد از اینکه روح از جسم مفارقت کرد و از این دنیا خارج شد، ما همه اینها رو تجربه میکنیم. ولی برای کسی مثل سهروردی به نظرم این نوع مفارقت اهمیتی نداره، چون این نوع مفارقت چیزیه که برای عالم و عامی اتفاق میفته. همه به هر حال روزی روحشون از جسم مفارقت میکنه، ولی اون چیزی که در اینجا مهمه و سهروردی بهش نظر داره، مفارقت در متن همین زندگی دنیوی است، نه اون مفارقت پس از مرگ. و کوربن در حکمت ما به این وجهش خیلی اهمیت میده. یعنی وقتی که تاریخ حکمت ما رو بررسی میکنه، این رو از حالا استولوژی های افلوتین به عنوان یک الگوی حکمت و حکیم، حکمت مشرقی ابن سینا، اشراقی سهروردی و حکیمان مختلف تا میرداماد بررسی میکنه و اون توجهی که در جلد چهارم اسلام ایرانی به رساله خلعیه میرداماد داره، به نظرم خیلی این وضعیت رو برای ما روشن میکنه که مفارقتی که گفته میشه، که این مفارقت شرط فهم اتصال به عقل فعاله، مفارقت در همین دنیا هستش، نه مفارقت در زندگی پس از مرگ. عباراتی رو از میرداماد که در اونجا آورده یک تأملی روشون داشته باشیم. ببینید در بخش اول جلد چهارم اسلام، جلد چهارم اسلام ایرانی، عرض کنم که من بیارم عبارتی داره میرداماد در کتاب الرواش السماویه و اونجا درباره مرتبه حکمت و عرفان سخن میگوید. و اما مرتبه الحکمه و العرفان فله و لها عرض عریض و اقصى درجاتها اعلى مراتب النبوه و اوسطها الوصایه و الخلافه و ادناها تکون النفس غیر قویت الجوهر بحیث تستطیع ان تجمع بین معاینت عالم الغیب و المشاهدت عالم شهاده معن. خب میگه که وقتی که میگیم حکمت و عرفان، حکمت و عرفان یک عرض عریضی داره. حالا به این نکته هم توجه داشته باشید که یکی از بحثایی که گوربند داره و این هم به نظرم به درستی در حکمت ما تشخیص داده و تبیین میکنه این رو، که حالا امیدوارم برسم به اون قسمت بحثش، اینه که به هر حال حکمت و نبوت رو از یک جنس میدونه و تعبیر حکمت نبوی که به کار میبره، فلسفه نبوی که برای این حکمت به کار میبره، یک وجهش همینه که خب حالا فرصت شد عرض میکنم. اما حالا میرداماد میگه که دقیقا ببینید اون چیزی که گوربند میگه این رو از بسیاری از عبارات شبیه همین عبارت میرداماد استنباط میکنه. خب میرداماد میگه که مرتبه حکمت و عرفان یک عرض عریضی داره، خیلی گسترده است. فاقصى درجاتها اعلى مراتب النبوه، بالاترین دورترین مرتبه حکمت بالاترین مرتبه نبوت، همون مرتبه‌ای که ابن سینا بهش میگه در واقع مرتبه عقل قدسی که بالاتر از عقل مستفاد است. خب بالاترینش، دورترین درجهش، بالاترین مرتبه نبوت. مرتبه میانی آن اوسطها الوصایه و الخلافه و مرتبه دومش وصایت از نبی و خلافت نبی، اونهایی که جانشین پیامبر هستند. و پایین ترینش، پایین ترین مرتبه که در واقع از آن ما انسانهای غیر معصوم است. و ادناها، پایین ترینش این هست که تکون نفس و غیر و قویت الجوهر، و پایین ترینش اینه که نفس جوهرش اونقدر قوی نباشد که بتواند میان معاینه عالم غیب، درک عالم غیب و مشاهده عالم شهادت جمع بکنه. یعنی بتواند در حالی که عالم شهادت رو مشاهده میکند، عالم غیب هم معاینه بکند. این نتواند در آن واحد هم به غیب وجودش زنده باشه و هم به شهادت وجودش. به هر حال وقتی که مشغول عالم شهادت میشه، از عالم غیب غافل هست. خب این مرتبه پایینش که از آن ما انسانهای عادی است، وضعیتش چگونه است؟ بل انما قصارا قدسها و بهائها و سقالتها و صفائها ان تقوى على رفض البدن و نزو الجلبات الجسدانی و فک عقد حبائل طبیعه و انصراف الى عالم القدس و البها و الاتصال بالجواهر المشرقت العقلیه و مطالعه صور علومها و الاستزاعه من اشراقات انوارها. خب پس انسانهای عادی نهایت دستاوردی که میتوانند داشته باشند، نهایت توفیقی که نصیب اونها میشه، انما قصارى قدسها، بالاترین مرتبه قداست و بها و سقالت. سقالت یعنی شفافیت و پذیرندگیش در مقابل نور و صفای آن. این است که بتوانند بدن رو دور بکنن، جلباب جسدانی رو به اصطلاح جامعه جسمانی رو از خودشون بیرون کنن و فک عقد حبائل طبیعه، ریسمان های طبیعت رو، گره ریسمان های طبیعت رو باز کنن و روی بکنن و انصراف الى عالم القدس و بها و همه توجهشون به عالم قدس و بها معطوف بشه، متصل بشن به جواهر نورانی شده عقلی و بتوانند صورتهای علومی را که در آن جواهر هست مطالعه بکنند و از اشراقات انوارها و از تابشهای نورهای اونها بهره بگیرند. بعد این عبارتش، عبارت آخرش جالبه: فل انسانو لا یعد من الحکما ما لم تحصل له ملکت و خلق البدن حتی یسیر البدن به نسبت الیه کقمیس یلبسه تارتن و یخلعه اخرى. انسان از زمره حکیمان شمرده نمی شود، حکیم شمرده نمی شود تا زمانی که ملکه خلق بدن او را حاصل شود، به گونه ای که بدن برای او همانند پیراهن باشد که گاهی آن را می پوشد و گاهی آن را بیرون می کند از تن. این دقیقا این عبارت آخر عبارت سهروردی است که سهروردی میگه که ما حکیم را حکیم نمی دانیم مگر اینکه ملکه خلق بدن برای او حاصل بشه، به تعبیری که میردامادم اینجا تکرار میکنه، به گونه ای که بدن برای اون حکم جامع را پیدا بکند. خب ولی جالبه که این مکاش، این نوع تجربه خلع بدن برای حکیمان ما به شکل‌های مختلف اتفاق افتاده، یعنی این ادعا رو کردن و خود میرداماد که من یه وقتم فرصت داشتم در اون کلاس‌های کربن‌شناسی کتابخانه ملی رساله خلعیش رو با تفصیل بیشتری بیان کردم و تفسیر کردم، مخصوصا برخی مفردات و واژه هاش که خیلی قابل تأمل بود رو توضیح دادم. در رساله خلعیه میرداماد چنین ادعایی میکنه و جالبم هست که این رساله خلعیه رو مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل میکنه و در وصفش مینویسد که مما یدلو علا تعلق سریرته و تقدس سیرته رسالت الخلیه. میگه که اون چیزی که دلالت میکنه بر تعلق سریرت میرداماد و تقدس سیرت او رساله خلیه هست که در اون رساله خلیه میرداماد خودش ادعا میکنه که من روزی، یعنی این چیزی رو که در اینجا درباره در وصف حکیم بیان کرده، میگه که این درباره خود من اتفاق افتاد. روزی از روزهای ماه کنونی، یعنی روز آدینه 14 ماه رسول خدا شعبان المعظم سال 1023، در خلوتی از خلوتهایم بودم و در اذکار و اوراد خویش پروردگارم را به اسم غنی او یاد و تکرار می کردم یا مغنی، و بدین وسیله از هر چیزی جز فرو روی در حریم راز او و محو شدن در پرتو نور او غافل بودم و ناگهان صاعقه قدسی بر من فرود آمد، از آشیانه جسدانیم در رو بود، حلقه های دام حس باز و گره تور طبیعت گشوده شد، به بال هیبت در فضای حقیقت به پرواز در آمدم. گویا که بدن را از خود کندم، بهشتم را دور افکندم و از فردوسم بیزار شدم، یعنی اقامتگاه خویش را رها ساختم، جسدم را انداختم، اقلیم زمان را در نوردیدم و به عالم دهر در آمدم. و بعد خب ادامه میده که در اون احوال من چه به اصطلاح معاینه هایی، چه مشاهده هایی از عالم غیب داشتم. خب این نکته رو که حالا اون بعد المفارقه که در اینجا سهروردی از محضر ارسطو آموخت، منظور مفارقت یک چنین چیزی است که خب البته اگر معیار یک دست یا به یک چنین معارفی مفارقت از جسم در حالی است که ما در این دنیا هستیم، این همون چیزی است که خب قربان مکرر در آثارش تأکید میکنه که همه فیلسوفان، حکیمان و عارفان سنت ایرانی به این دستور پیامبر عمل کرده اند که موتو قبل ان تموتو. یکی از پرتکرارترین عبارات در نوشته های قربان این هست. و پس پیامبری که می گفت که به دیگران می گفت موتو قبل ان تموتو، خودش بیشتر از هر کس و بهتر از هر کس به این دستور عمل کرده بود. مولانا، یعنی این در سنت ما شما به راحتی می توانید اجزای مختلف این پازل رو به همدیگه وصل بکنید. مولانا اونجایی که درباره پیامبر میگه، گویی که داره همین عبارت سهروردی رو شعر میکنه که پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقل. خود پیامبر صد قیامت بود، یعنی محمد وقتی که در میان ما بود قیامت بود، نه اینکه محمد بعد از اینکه از دنیا رفت قیامت شد، قیامت رو تجربه کرد. محمد خودش قیامت بود. رو زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود اندر وی نهان. زاده ثانی است، این دقیقا همون عبارتی است که حکیمان ما همیشه از قول حضرت مسیح علیه السلام نقل کردند به روایت انجیل که به ملکوت آسمان نمیرسد مگر کسی که دو بار زاده شده باشد. بنابراین خود محمد دو بار زاده شده بود. زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود اندر وی نهان. زو قیامت را همی پرسیدند که قیامت، تا قیامت روز چند. خب کسانی که این رو نمیدانستند از پیامبر میپرسیدند که چقدر مونده تا قیامت، چقدر مونده تا آخر الزمان. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. از محشر، از خود محشر، خود پیامبر محشر بود، محشر کبرا بود. مگر ما از محشر می پرسیم که چقدر مونده تا محشر؟ بهر این گفتان رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موته نیا کرا. نمید؟ این همون نکته‌ای که عرض کردم. پیامبر به ما این بالاترین تعلیم پیامبر، تعلیم معنوی پیامبر این بود. و به نظرم این اگر به این دستور پیامبر عمل بشه، همه تعالیم پیامبر هم گویی ما عمل کرده ایم. چون در واقع همه دستورات اسلام، همه شریعت اسلام و طریقت اسلام برای این هست که ما بتوانیم در حالی که در این دنیا زندگی میکنیم متعلق به این دنیا نباشیم، بتوانیم این قدرت رو پیدا بکنیم که به نوعی مشاهده همزمان غیب و شهادت رو داشته باشیم. و این فقط با موت و قبل ان تموتو حاصل میشه. بهر این گفتان رسول خوش پیام، رمز موت و قبل موتن یا کرا. همچنان که مردم من قبل موت، زان طرف آوردم این سیت و صوت. این که اصلا من توانستم این سیت و صوت را بیارم، این وحی رو بیارم، این قرآن رو بیارم، به خاطر اینه که من قبل از موت مرده بودم. یعنی دقیقا همون مفارقه ای که در اینجا مورد بحث قرار گیره. پس این یک قسمت مکاشفه سهروردی، یعنی اون سوالی که از ارسطو میپرسه. و جالبه که نکته هم که در پایان این مکاشفه بیان میکنه به همین مقدار میتوان گفت به اون تشخیصی که کوربن درباره سنت ما داره نزدیکه، که من این رو میخونم و توضیح خواهم داد. بعد میگه که خب در حینی که این مطالب رو به من گفت، ثم اخذ یسنی علی استاذه افلاطون الالهی ثناءً تحیرت فیه، می وقتی که بعد شروع کرد به مدح استادش افلاطون الهی، به حدی این مدح به اصطلاح شدید بود، قوی بود، که من حیرت کردم. اینجا این نکته رو توجه بکنید، افلاطون الهی در واقع این همون لقبی است که حکیمان ما به افلاطون دادن. افلاطون الهی، افلاطون نزد ما افلاطون الهی هستش. و حالا در حقیقت این افلاطون همون افلاطونی است که به نظرم حالا مسیحیان دربارش میگن که مسیحی قبل از مسیح، قبل از اینکه مسیح باشه این مسیح بوده، مسیحی بوده، به این معنا که به همه اون تعالیم وحیانی، به اون توحید ملتزم بود. به هر حال این ارسطوی مکاشفه سهروردی شروع کرد به مدح افلاطون به گونه ای که میگه من حیرت کردم، متحیر شدم. فقلت و هل وصل من فلاسفه الاسلام الیه احد؟ فقال لا ولا الى جزء من الف جزء من رتبته. این دقیقا یعنی میشه گفت بخشی از آثار کوربن شرحی بر همین جمله هستش. ببینید که حالا عرض خواهم کرد، میگه ازش پرسیدم که آیا فلاسفه اسلام به او، از فلاسفه اسلام کسی به افلاطون رسید، به مقام افلاطون رسید؟ گفت لا، گفت نه، حتی به یک جزء از هزار جزء از رتبه او هم نرسیدن. این فلاسفه اسلام که اینجا مورد نظر هستش، خب طبعا حکیمی مثل ابن سینا یا حکیمان دوره های بعد مثل میرداماد نیست. فلاسفه اسلام در واقع اینجا فلاسفه مشائیه اسلام هستند، فیلسوفانی که میشه گفت که شاخصترین نماینده اونها ابن رشد. اینجا اون چیزی که در این مکاشفه سهروردی بیان شده، گویی که در همون سالهایی که سهروردی چنین مکاشفه ای رو میکرده، تو همون دوران ابن عربی این واقعیت رو در عالم خارج تجربه کرده و گزارشش رو در فتوحات برای ما بیان میکنه. بخشی در کتاب تخیل خلاق کوربن خب یک بحث خیلی خوندنی داره به نظرم، و به لحاظ فهم این نسبت متفکران ما بحثی است که درباره ابن رشد و ابن عربی میکنه، و اونجا هم استنادش به خاطره ایست که خود ابن عربی نقل کرده. ابن عربی رو کوربن اونجا با عنوان ابن افلاطون معرفی میکنه و میگه که در میان عارفان مسلمان ابن عربی رو ابن افلاطون گفتن، افلاطون زاده، پسر افلاطون. و بعد به نوعی دیدار این پسر افلاطون رو با ابن رشد که یک فیلسوف مشائی محض، یک فیلسوف عقل گراست، و میشه گفت که نماینده گرایش عقل گرایانه در حکمت اسلامی است بیان میکنه. اونجا افلاطون چیز ابن عربی خب هم معاصر بوده با ابن رشد، ولی البته زمانی که ابن رشد یک فیلسوف سال خورده و کهنسال بوده، ابن عربی نوجوانی بوده در اسپانیا در قرطبه، و بعد خودش در فتوحات خاطراتی رو از ابن رشد نقل میکنه و این به نظرم جالب هست، و مخصوصا کوربن خب با نگاه تمثیلی و رمز پردازانهی که به این ماجرا داره و تحلیلی که در کتاب تخیل خلاق میکنه خوندنیست. ولی اون قسمتش که حالا به بحث ما مربوط میشه، یعنی این میخوام این نکته رو توضیح بدم که گفت از او پرسیدم که آیا فلاسفه اسلام به مقام افلاطون الهی رسیدن، گفت که نه، اینها حتی به یک جزء از هزار جزء از مرتبه او هم نرسیدن. و این رو حالا جالب از زبان ابن عربی و گزارش دیداری که با ابن رشد داره ما ببینیم. ببین میگه که روزی، چون حالا ابن عربی توضیح میده که میگه پدر من دوست نزدیک ابن رشد بود و ابن رشد یک شناختی از من پیدا کرده بود و به نوعی بهش خبر رسیده بود و گفته بودن که این نوجوان از موهبت‌های معنوی و کشف و شهودهای برخورداره و میگه که خب دلش میخواست که من رو ببینه. بنابراین از پدرم خواسته بود که من رو به خانهش بفرستم و پدرم هم روزی منو به بهانه‌ای به خانه او فرستاد. و حالا کربن این رو در تخیل خلاق اینجوری روایت میکنه. بگذاریم خود ابن عربی این ملاقات میان یک استاد ارسطویی و نوجوانی را که باید به ابن افلاطون ملقب میشد، یا نوجوانی را که مقدر بود که به ابن افلاطون ملقب بشه توصیف. روزی در قرطبه به خانه قاضی آن دیار ابو ولید ابن رشد داخل شدم و او خود به دیدار من رغبت می‌ورزید، زیرا از فتوحاتی که خداوند به من ارزانی داشته چیزی شنیده و از آن اظهار تعجب می‌کرد. پدرم که از دوستان او بود مرا به بهانه کاری به خانه او فرستاد و من بدین وقت کودکی بودم که هنوز مویم نروییده و شاربم سبز نشده بود. هنگامی که به وی وارد شدم، به پاس محبت و بزرگ داشت من از جای خود برخاست و دست به گردن من انداخت و بعد مرا گفت آری. این قسمت رو دقت بفرمایید. و بعد مرا گفت آری و من گفتم آری. پس شادیش افزون شد، زیرا دریافت که مقصود او را فهمیدم. سپس من که از سبب شادی وی آگاه شده بودم گفتم نه. یعنی در واقع این دیالکتیک سلب و ایجاب، این که گفتم آری گویی که منظور این بود که آیا ما هم به چیزی رسیده ایم با این مشرب خودمون، گفتم آری و بعد خوب خوشحال شد، شاد شد، ولی دیدم که نه، اون آری من خیلی زیادتر از اون چیزیست که پاسخ سوال این رو بده، چون اینها هم رسیدن و هم نرسیدن. یعنی شاید این دقیقا همون بحث به اصطلاح پای چوبین استدلال و از آن طرف به اصطلاح فتوحات معنوی است که میتواند نصیب یک عارف بشه و نصیب یک حکیم بشه، که حکیم الهی بشه که برای یک فیلسوف عقلگرای محض دست یافتنی نیست. به هر حال میگه گفتم آری، ولی بعد دیدم که سپس من که از سبب شادی وی آگاه شده بودم گفتم نه. پس چهرهش گرفته و رنگش دگرگون شد و درباره آنچه در اندیشه آن بود دچار شک و تردید شد و به من گفت امر را در کشف و فیض الهی چگونه یافتی؟ آیا امر همان است که فکر و نظر به ما اعطا کرده است؟ آیا همون جوریه که ما از طریق عقل و استدلال دریافتیم؟ گفتم آری و نه، هم این جوری هست و هم نیست. و میان آری و نه، یعنی در فاصله میان این دو، ارواح از مواد و اعناق، از مواد و اعناق از اجساد خود پرواز میکنند. در اینجا روحها از بدنها، از مواد و گردنها، از جسدها جدا میشن، پرواز میکنند. بیدرنگ چهرهش زرد شد و لرزه به اندامش افتاد و در وقت بنشست و به گفتن لا حول ولا قوت الا بالله پرداخت، زیرا امری را که من اشاره کردم دریافت. خب بعد میگه که این دیدار به این شکل پایان یافت و ابن رشد اون ادامه نقلش هم جالبه که میگه البته او از ارباب فکر و نظر عقلی بود، پس او بدین جهت که در زمانی که کسی را میبیند که نادان به خلوت رفته و بدون درس و بحث و مطالعه و قرائت چون من بیرون آمده است، خدا را شکر گفت و این در حالتی است که ما آن را به دلیل عقلی اثبات کرده بودیم، ولی کسی را بدین حالت ندیده بودیم. الحمدلله در زمانی هستیم که یکی از صاحبان آن حالت را می‌بینیم که قفل‌های درهای آن را می‌گشاید و ستایش خدای را که مرا به دیدن او موفق گردانید. خب این که در اینجا دقیقاً یک فیلسوف عقلی محض که ابن رشد باشه، در مواجهه ابن افلاطونی که سهروردی باشه، یک چنین وضعیتی بینشون اتفاق میفته و این گویی که همون ماجرایی که در مکاشفه برای سهروردی بیان شده در عالم واقع برای ابن عربی حادث شده است. بعد میگه که خب یعنی ادامه این مکاشفه هم جالبه، این سطرهای آخرش هم اجازه بدید که بخونم. میگه که خب من دیدم که راجع به فلاسفه اسلام یک چنین نظری دارد. ثم کنت اعد جماعتا اعرفهم فما التفت الیهم. میگه من حالا یک گروه کسانی رو هم که میشناختم، گروهی رو که میشناختم برشمردم، اسم بردم و او توجهی نکرد، اونها رو قابل اعتنا ندید و چیزی نگفت. و رجعت الی ابی یزید البسطامی و ابی محمد سهل ابن عبدالله تستری و امثالهما فکأنه استبشر و قال اولئک هم الفلاسفه والحکما حقا و ما وقفوا عند العلم الرسمی بل جاوزوا الى العلم الحضوری الاتصالی شهودی و مشتغلوا به علائق الحیولا فلهم الزلفا و حسن معاب و تحرکوا اما تحرکنا و نتقوا بما نتقنا ثم فارقنی و خلفنی ابکا الا فراقهی فوا لحوی الا تلک الحاله. خب میگه پس من بازگشتم و به هر حال اشاره کردم به کسی مثل بایزید بسطامی و سهل ابن عبدالله تستری و امثال اینها، یعنی در واقع عرفای اسلام رو ذکر کردم، از اونها نام بردم، ولی وقتی که ذکر اینها به میان آمد او خوشحال شد که انه استبشره، او خیلی شاد شد و گفت که اینها فیلسوفان و حکیمان حقیقی هستند. حالا چرا اینها فیلسوفان و حکیمان حقیقی هستند؟ اینها در حد علم رسمی متوقف نماندن، بل جاوزوا الى العلم الحضوری الاتصالی شهودی. این در واقع همون چیزی بود که موضوع بحث ما بود، یعنی اینها در حد علم حصولی، علم رسمی باقی نماندن، ولی بلکه به علم حضوری و اتصالی شهودی هم خودشون رو رسوندن و به علایق حیولا، به علایق یعنی اون دلبستگی هایی که مرتبط با جسم هست مشغول نشدن، یعنی همون به اصطلاح مفارقت رو تجربه کردن و به تعبیر قرآن کریم فلهم الزلفا و حسن مآب، اینها تقرب یافتگانن و نیکو سرانجامن. و خب و تحرکو اما تحرکنا و نتقو به ما نتقنا، و اینها همون چیزی رو که ما به دنبالش بودیم، یعنی من افلاطون الهی به دنبالش بودیم، اینها همین رو بیان کردن. و بعد میگه که خب من رو رها کرد و من بر فراق او گریان بودم و دریغ و حسرت میخوردم بر این حالت. این عبارتی که فوا لهفی علی تلک حالت، این در واقع میشه گفت که فصل الخطاب همه این قبیل مکاشفاتی هست که حکیمان ما دارن، که به هر حال طبیعی هم هست که کسی به اصطلاح که به نوعی بند هیولا رو گسسته، از طبیعت جدا شده، از دار غرور رهایی یافته، از زندان خلاص شده برای لحظاتی، و بعد میگن خب دوباره باید به زندان برگردیم. اما اون چیزی که حالا از این قسمت آخر هم اگر من بخواهم یک خواهش قربانی داشته باشم و اونجوری که یعنی کمک کنم به دوستان که آثار قربان رو چگونه مطالعه بکنن، ببینید یکی از مضامین اصلی قربان افلاطونیان پارسه. منظور از افلاطونیان پارس دقیقا همین افراد هستند، همین کسانی هستند که نه حالا لزوما پیرو افلاطون تاریخی، بلکه افلاطون فراتاریخی، افلاطون الهی، همین افلاطونی که در این مکاشفه به سهروردی معرفی شده. و اینها قربان معتقد هست که افلاطونیان پارس در تاریخ تفکر ایران زمین از ابتدا تا به امروز یک حضور جدی و زنده داشتند، که همونطور که میدانید اون حکمای پهلوی یا پهلویون که در متون حکمت ما از اونها نام برده شده و سهروردی میخواست حکمتشون رو احیا بکنه، تا عارفان و حکیمان، حالا تعبیری که کربن به کار میبره یعنی اهل معنای مسلمان، اسپریچوال ها به اصطلاح، این اهل معنای مسلمان که در دوره اسلامی ظهور کردن و تا به امروز که سلسله اونها باقی هست، اینها در واقع همون الگوی حکمت هستند که در این مکاشفه معرفی شده. یعنی سهروردی میخواد به ما اینجا این رو بگه، یا اون چیزی که در مکاشفه براش بیان شده این هست که اگر ما بخواهیم بین ابن رشد یا ابن عربی انتخاب کنیم، کدام را انتخاب کنیم، کدام یک از اینها به اون مقام اعلای حکمت که به هر حال جزئی از نبوت و مرتبه از مراتب نبوت هست دست پیدا کردن، خب این رو ترجیح میده. و ویژگی اینها، البته این تأکیدی که در اینجا روی به اصطلاح تعلق شد، قطعا به این معنا نیست که وقتی که تعلق برتر از تعقل می نشیند، معناش این نیست که تعلق بی نیاز از تعقل هست، بلکه در واقع بحث این نیست که تعلق بهتره یا تعقل. این نکته رو دوست دارم تأکید بکنم، چون یکی از نقد هایی که همیشه میشه میگه خب آقا شما وقتی که فضا بحث رو برد توی فضای تعلق، گویی که ما دستمون از تعقل، دستمون از فلسفه پردازی، از اندیشه خالی هستش. ولی این نکته رو توجه بکنیم که وقتی که میگه بین ابن رشد یا ابن عربی کدوم رو انتخاب بکنیم، و آیا در واقع در این مکاشفه حکیمان حقیقی اسلام کسانی مثل بایزید و توستری معرفی میشوند، معناش این نیست که از میان تعقل و تعلل یکی انتخاب شده، متعقلان کنار رفتن و متعلهان باقی ماندن، بلکه بحث اینه، یعنی انتخابی که ما باش مواجه هستیم انتخاب میان تعقل محض و تعقل و تعله توأمان هست. افلاطونیان پارس که کوربن در اینجا به ما معرفی می کند، اون کسانی هستند که میان تعقل و تعلل جمع کردند. عقل، خود عقل حکم می کنه که الجمع و مهما امکن اولا، هر جا که ما بتوانیم بین دو چیز خوب جمع بکنیم این بهتره. یعنی اگر ما چیزهای خوبی داریم، هم تعلق خوبه و هم تعقل، هر دو خوبن، هر دو چیزی هستن که بشر به اونها نیازمنده، ولی خب غالبا سخت جمع کردن میان اونها. ولی حالا کسانی ممکنه بگن که جمع میان اونها ممتنعه، محاله، یعنی کسی نمیتواند فیلسوف باشه و عارف هم باشه. و معمولا در تاریخ فلسفه مدرن وقتی که شما میخونید، بله، یعنی اینجا گویی بحث درباره امتناع این دوتا هستش، یعنی امتناع جمع میان تعقل و تعلم. برای کسی مثل کوربن جالبه که این چیزی رو که حالا غالبا فکر میشه که فکر میکنن که ممتنعه، یا لاقل اگر امکان عقلی داشته باشه امکان وقوعی نداره، در عالم واقع اتفاق نمیفته، این میخواد بگه که نه، در اینجا اتفاق افتاده. و جالبه که در همون خاطره هم که ابن عربی نقل میکنه از ابن رشد، ابن رشد هم اون چیزی که براش جالبه و خرسنده و خدا رو شکر میکنه از این بابت این هست که میگه ما امکان عقلی این رو نشون داده بودیم، یعنی گفته بودیم که بله امتناع ذاتی نداره، میتواند این دو با همدیگه جمع بشن، یعنی کسی دارای معارف سرشار عقلی و صحیح باشه، بهره ای از یقین داشته باشه و این یقین در واقع با تعلق تو امان باشه و از راه تعلق به دست آمده باشد. اما این تعلق، این متعلق، قدرت استدلال، قدرت تبیین، قدرت دفاع از موضع خودش هم داشته باشه. و وقتی که به ابن عربی میرسه یک چنین چیزی رو در ابن عربی میبینه، میگه خب پس ما امکان عقلیش رو اثبات کرده بودیم و حالا امکان وقوعیش رو هم میبینیم، میبینم که بله چیزی رو که من به عقل دریافته بودم و به لحاظ نظری اثبات کرده بودم الان عملا در مقابل خودم هستش. حالا اون مفهوم افلاطونیان پارس که کوربن این همه روش تأکید داره و حالا من توصیه میکنم مخصوصا دوستان اون تبیینی رو که خود من در پیشگفتار کتاب عرض ملکوت درباره افلاطونیان پارس و وضعیت افلاطونیان به نوعی در شرق و غرب عالم توضیح دادم، اون رو خیلی خوب ببینن. به هر حال افلاطونیان پارس کسانی هستند که جمع تعلق و تعقل در میان اونها واقع شده و این فقط در حد یک بحث نظری که چنین چیزی میتواند وجود داشته باشد نیست، بلکه وجود پیدا کرده. به نظرم وقت اینجاست که حالا اگه برگردم به کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، اون چیزی که ابن سینا در حکمت مشرقی خودش به دنبالش هست و اساسا مخاطب حکمت مشرقی ابن سینا هم همین افلاطونیان پارس هستند. ببینید خب از جلسه قبل، جلسات گذشته عرض کردم که ابن سینا برحال اون چیزی رو که تحت عنوان حکمت مشرقیش تألیف کرده و در قالب کتاب الانصاف بوده، متن اصلی این حکمت از بین رفته و خب قطعاتی از اون باقی مونده. از جمله قطعاتی که از اون باقی مونده در واقع قطعاتی از منطق المشرقیین هست که ظاهرا مقدمه ای بوده که ابن سینا برای کتاب الانصافش، یعنی مباحث حکمتش، نوشته به شیوه سهروردی، که سهروردی ابتدا به اصطلاح منطق اشراقی رو بحث میکنه و بعد هم به فلسفه اشراقی میپردازه. از جمله قطعاتی که در اونجا از ابن سینا بر جای مانده، ابن سینا یه لحظه نگران شدم. صدا دارید؟ بله؟ بله بله. خب ابن سینا در اون مقدمه خب توضیح میده که من اون چیزی رو که در کتاب های معمول حکمت نوشتم اینها به شیوه مشائیان هست و توضیح هم میده، میگه من همه فلسفه ها رو آزمودم و بین فلسفه های موجود حکمت مشاء رو به اصطلاح گفت همه اینها دارای اشکالاتی بودن ولی بی اشکال ترینشون بهترینشون حکمت مشاء بود و چون باید به زبانی حرف میزدم که بتواند با مخاطبان مرتبط بشه، برای مخاطبان قابل فهم باشه، کم اشکال ترین اینها که حکمت مشاء باشد رو برگزیدم و کتاب های مثل شفا و اشارات رو به شیوه مشائیان نوشتم. ولی در عبارتی که اونجا هست گویی که اون فلسفه اختصاصی ترش رو یا اون حکمتی که همون حکمت افلاطونی باشه رو میگه خب اینو خواستم در کتاب دیگری گرد بیاورم، اما شما یاران من از احوال من از آغاز تا به انجام امرم و در طی مدتی که میان حکم اول و حکم دوم من به طول انجامید آگاهید و وقتی وضع و حال خیش را چنین میابیم شایسته است به بیشتر از آنچه دربارش قضاوت و حکم کرده و به درکش نائل آمده ایم به ویژه در مطالبی که اهداف بزرگ و غایات نهایی اند و دویست بار درباره آنها تحقیق و تجدید نظر کرده ایم اهتمام بورزیم و چون وضع بر این منوال و قضیه از این قرار بود بهتر دانستم که کتابی گرد بیاورم که جامع امهات علم حقیقی باشد که حاصل استنباط از راه تأمل بسیار و فکر سرشار و در عین حال از جودت حدس نیز به دور نیست. ببینید اینجا اون چیزی که این میخواست گرد بیاره این باز هم همون جمع تعقل و تعلهه، میگه خب حاصل استنباط و تأمل بسیار و فکر سرشاره اما از جودت حدس نیز به دور نیست. من انشاءالله جلسه آینده تصور ابن سینا رو از حدس توضیح خواهم داد. این کتاب را تألیف نکردم مگر با این هدف که آن را برای خودمان، یعنی برای کسانی که حکم خود ما را دارند یا در حکم جانشین ما هستند، عیان سازم و اما برای عموم اهل فلسفه در کتاب و شفا مطالب بسیار برای آنها و فراتر از نیازشان آوردم. خب اینجا در واقع ابن سینا گویی می‌خواسته یک نوع حکمت اختصاصی برای کسانی که حکم خود او رو دارند، در واقع در حکم جانشین او هستن بپردازه، که خب متاسفانه حالا اصل اون مطالب رو ما به راحتی یعنی موجود نیست، تا به حال کسی هم کشفش نکرده چیزی از اونها جز همین قطعاتی مثل این قطعه که در اینجا خوندم. ولی خب حالا سعیمون این هست که بر اساس متون ابن سینا مثل همین مطالبی که تا اینجا عرض کردم و همچنین مطالبی که از جنس مطالب ابن سیناست در نوشته های دیگران که به تعبیری که کوربن استفاده میکنه، یعنی مطالبی که از متن سنت سینایی میشه به دست آورد، نه لزوما اثر خود ابن سینا، ولی اون چیزی که با نگرش سینایی نوشته شده باشد میتوان چنین چیزی رو به نظرم حالا با اون شیوه هایی که در ابتدای کار هم عرض کردم به دست آورد. خب من با اجازه شما بحثم رو به اینجا ختم میکنم و اون مکاشفه سهروردی هم با توجه به توضیحاتی که دادم به هر حال دیگه به پایان میرسه و انشاءالله در جلسه آینده، مخصوصا در جلسه یا جلسات آینده، دو تا موضوع رو سعی میکنم که با تفصیل بیشتر بحث بکنم. یکی خود مفهوم حدس در ابن سینا و ارتباطی که با همین حکمت مشرقی پیدا میکنه، و یکی هم بحث مهم اتصال به عقل فعال و جایگاه آن هم در به اصطلاح حکمت ابن سینا با روایتی که کربن ازش داره، مثل خود تمثیل های ابن سینا، یعنی اصلا تمثیل حی ابن یقظان که میشه گفت محوری ترین بحث کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانیه، و همچنین در فهم مقاصد دیگر فیلسوفان ما، و همونطور که عرض کردم در سه ضلع فلسفه، عرفان و دین، این چه جایگاهی میتونه برای ما داشته باشه و به لحاظ عقلی چگونه میشه این رو تبیین کرد. حالا اگر نکته ای هست من در خدمتتون هستم. سلام علیکم خانم گولیار. بله بفرمایید.
استاد، این دو جلسه اخیر اون چیزی که بیان شد در واقع در خصوص علم حضوری بود دیگه.
بله.
مشکلی که علم حضوری داره اینه که بین الاذهانی نیست. یعنی خب واقعا ما چطور میتونیم ملاک صدقش کجاست؟ ما و هر کسی برای خودش
آره، ببینید، این البته میدونید این همه تأکیدی هم که روی بین الاذهانی بودن میشه، اگر واقعا ما بین الاذهانی بودن رو با اون دقت هایی که در فلسفه در معرفت شناسی امروز مورد توجه قرار بگیره مطرح میشه، به نظرم این مشکل فقط متوجه علم حضوری نیست، بلکه علم حصولی هم همین مشکل بین الاذهانی بودن هم داره. بسیاری از اونچه را که ما تحت عنوان علم حصولی ازش سخن میگیم، اینها نهایتاً میتونید که کسانی که در فلسفه جدید به نظریه میرسن تحت عنوان سولیپسیزم، یعنی منگرایی یا اصالت من. اتفاقاً سولیپسیزم یعنی میشه گفت که لوازم تأکید بر بین الاذهانی بودن رو اگر ما این رو تا به آخر دنبال بکنیم، نه در علم حضوری بلکه در علم حصولی هم چیزی به نام به اصطلاح شناخت بین الاذهانی نخواهیم داشت، و اونجا باید به سولیپسیزم برسیم، به این معنا که هر کسی خودش معیاره. یعنی اون توی علم حصولی هم همینطوره، به هر حال اون چیزی که در ذهن شما میگذره این هرگز با ذهن من یعنی هیچ تضمینی نداره که یکی باشه. یعنی مثلا فرض کنید که ما حالا حضوری ممکن بگید آقا اون چیزی رو که شما حضوراً ادراک کردی با اون چیزی که من حضوراً ادراک میکنم اینها رو نمیدونیم بینشون ارتباط برقرار بکنیم. حالا میخوام بگم که الان دو نفر که تصوری از رنگ دارن، خب بله، هر دو مثلا به این رنگ میگن سبز، یعنی اگر ما اون تردیدهای معرفت شناسانه افراطی رو پیش بگیریم هر دو به این میگن رنگ، ولی از کجا معلوم که تصوری که من از رنگ دارم با تصور شما از رنگ یکیه؟ من به یه چیزی میگم سبز، شما به یه چیز دیگری میگید سبز، و البته ممکنه یک شباهت هایی به هم دیگه داشته باشه. بنابراین به نظرم میاد که اگر ما یعنی در بحث علم حصولی هر راه حلی که برای مسئله بین الاذهانیت در علم حصولی داشته باشیم، همون راه حل برای علم حضوری هم وجود داره. اگر نداشته باشیم، خب اونجا باید بگیم که یه جور در واقع در معرفت شناسی برخی از این شک ها رو میگن شک افراطی، و معرفت شناسان این شکای افراطی رو جدی نمیگیرن. حتی مثلا میدونید که در بحث محسوسات، در بحث محسوسات وقتی ما با این سختگیری های معرفت شناسی پیش میریم، ما نمیتوانیم مطمئن باشیم که اون چیزی که من ادراک میکنم، یعنی حتی خودم، یعنی خود من چیزی که ادراک میکنم آیا به واقع حکایتگر از شیء خارجی هست یا نه. به همین دلیل خود تجربه گراها اصلی رو مطرح میکنن تحت عنوان اصل سهل باوری. اصل سهل باوری به این معناست که ادراکات ما، حالا این با این تعبیر حقوقی هم بیان میکنن، ادراکات ما بیگناهند تا زمانی که گناهشان اثبات نشده. پس من اگر چیزی رو ادراک میکنم، فرض رو باید بر این بگیرم که این ادراک من ادراک درستی است، مگر اینکه مبطل قوی، ابطال کننده قوی برای آن وجود داشته باشد. که خب البته به نظرم حالا این پاسخی که بنده عرض کردم، خب یک میخوام بگم که این اشکال فقط متوجه علم حضوری نیست، یعنی به طور کلی متوجه معرفت شناسی است و حالا باید ببینیم که ما در معرفت شناسی با اینها چه کار میکنیم و اگر در اونجا به راه حل رسیدیم، به نظرم اون راه حل، و وقتی اینجا یه مرحله دیگه داریم، ببینیم آیا اون راه حل در مورد علم حضوری هم قابل اطلاق هست یا نه. بله
ولی واقعیتش اینه که معرفت شناسی مخصوصا از دکارت به این طرف دچار یه معضل اساسی شده که همین باعث شد که خب نهایتا انسان به نیهیلیسم تبدیل بشه و خب ما نمیتونیم با این تئوری سرمایه‌گذاری جواب این مشکل رو بدیم. یعنی اگر واقعا کسی ذهنش دغدغه داشته باشه با مثلا این سرمایه‌گذاری اینو قبول نمیکنه، کمایی که مثلا من خودم اگر که تئوری سرمایه‌گذاری بخوام در موردش حرف بزنم میگم خب واقعا قابل قبول نیست، برای اینکه حالا ما یه مثال، این در حد یه مثال میگم، مثلا در دین اسلام اعتقاد دارم که خدا یکیه ولی در مسیحیت به تقلید اعتقاد دارم، خب اگر ما بخوام بریم سراغ سرمایه‌گذاری باید هر دو رو بپذیریم و خب این یه جور سخت نسبیت.
این نکته رو عرض بکنم، سهل باوری، یعنی سهل باوری، من نمیدونم اصل سهل باوری یا اصل زود باوری، یعنی کریدوالیتی پرینسیپل، به این معنا که ما در علممون، حالا اونجا بحث ادراکات حسیه نه علوم دیگه، یعنی تو ادراکات عقلی این بحث نمیشه، در مورد محسوسات عرض میکنم، تجربه گراها تو این بحث تجربه دینی هم کسانی مثل آلستون و پلندینگا و اینها یک چنین مبنایی دارن دیگه، که میگن که خب اگر ما تجربه ای داشتیم و برای دلیلی برای ابطال این تجربه وجود نداره، مثلا فرض کنید که من الان دارم در اتاق خودم نشستم و کتاب هام رو در برابرم میبینم، البته من میتونم شک بکنم ها، یعنی شک افراطی که مثلا بگم که خب ممکنه که خواب باشم دارم اینها رو میبینم، یا اینا کتاب نباشن آجر باشن مثلا، به این شکل به نظر من میاد. ولی اینجا دلیل عقلی برای اینکه بگم کتاب نیستن ندارم، دلیل معقولی برای اینکه کتاب نیستن ندارم. اما اگه مثلا در خونه خودم نشستم و بعد فرض کنید که گربه هایی رو که در مقابلم رد میشن اینها رو شیر ببینم، اینجا دلیل دارم برای اینکه شک بکنم که آقا مثلا اولا نسل شیرها داره منقرض میشه، بعدم شیر که وسط روز در شهر که راه نمیره، پس اینجا دلیل دارم که شک کنم که گربه ای رو که شیر میبینم شیر نیست. ولی برای اینکه آجر رو کتاب ببینم دلیلی برای، دلیل منطقی برای شک کردن ندارم. به این معنا میگن اصل سهل باوری، که اتفاقا اینها تعمیمش میدن به بحث تجربه دینی، میگن همونطور که در تجربه دینی کسی شک نامعقول رو جدی نمیگیره، در تجربه دینی هم شک نامعقول رو نباید جدی گرفت. یعنی اگر کسی تجربه میکنه خدا رو، پس باید بگه که واقعا تجربه میکنم. این که خب حالا ممکنه خدا رو تجربه نکرده باشه، دچار توهم شده باشه، اگر دلیل معقولی برای این وجود نداره باید به تجربهش اعتماد بکنه. حالا اینجا عرضم این بود که یعنی من بیشتر بحثم سلبی هست تا ایجابی. باهم بگم که این جور به اصطلاح تردیدها درباره حقانیت علم حضوری فقط خاص علم حضوری نیست، در مورد علم حصولی هم چنین تردیدها و چنین شکهایی وجود داره. یه نکته دیگر هم توجه داشته باشید که کسی مثل کوربن چون رویکردش پدیدارشناسانه است و ما هم خب در اینجا بیشتر با این شیوه داریم پیش میریم، در رویکرد پدیدارشناسانه در واقع بیشتر از اون که بخواد تبیین بکنه توصیف میکنه، یعنی در واقع یک توصیفی مثلا فرض کنید که از فرایند معرفت در دکارت و فلسفه جدید ما داریم، یه توصیفی از فرایند معرفت در نزد حکیمان خودمون داریم، اما اینکه آیا مثلا بشه با اون تبیینی توصیفی که ما از حکیمان خودمون داریم در مقام تبیین معرفت شناسی دکارت رو ابطال کرد و نارسا دانست، این مدعای پدیدارشناسی نیست. کما اینکه در واقع کسی هم که روی کرده پدیدارشناسی به معرفت شناسی جدید داره، با توصیفی که از اون معرفت شناسی جدید داره نمیتواند معرفت شناسی فلسفه اسلامی رو بی اعتبار بکنه. یعنی ما قبل از اینکه به دنبال اثبات یا ابطال باشیم در پدیدارشناسی به دنبال فهم هستیم دیگه. خب دیگه از دوستان خواهش میکنم.
یعنی من فارغ از اینکه بحث پدیدارشناسی و کوربن رو در مورد پدیدارشناسی، من میگم اگر ما بخوایم موزل معرفت شناسی رو در عالم برطرف بکنیم واقعا به تئوری فهم‌آوری نمیشه و خود یعنی واقعا یعنی این دغدغه ذهن منه که
آره نه من هم منم با تو موافقم، نمیخوام بگم نه، منم از گفتم بحثم سلبی بود نه ایجابی، یعنی نمیخوام بگم که تجربه گرایان با اون مشکل رو حل میکنن، ولی میخواستم بگم که این که به نظریه سهل باوری روی میارن نشون میده که مشکل جدیتر از این حرف هاست. و وقتی که سلام علیکم، بله جناب دیواجی.
ببخشید من یه سوالی داشتم بر اساس اون شهودی که سهروردی و دیدار و دیالوگی که داره با افلاطون که حالا یه جایی میگن ارسطو، بعد در رابطه با همون اصولوجیا که سوال میکنه، بعد جالبه میگه که افلاطون گفت که نه اینها فیلسوف نیستن، که شما تو همون کتابم ترجمه کردید که منظورش ابن سینا و فارابیه اینها، و به جاشون میگه که مثلا همون سهل تزتری و بایزید بسطامی.
بله
در صورتی که بایزید بسطامی اهل منطق و بحث عقلانی نیست، کاملا اصلا عرفانی سبحانی ما اعظم و شعنی میگه و عرضم به حضورتون بحثایی میکنه که اصلا غیر منطقی و عقلانیه. این پارادوکس رو ما چطوری؟
خیلی سوال خوبیه جناب دیباجی. ببینید آره
متوجه بشیم،
آره اینجا به نظرم میاد که اون معارف برای کسانی مثل بایزید و سهل تستری برای اینها در حکمت در عرفان ما استثناء هستن، قاعده نیستن. نمیدونم چرا صدا میپیچه اینجا برای شما همینجور صدا، چون صدا برای خود من یه پژواکی داره، فکر کنم باید میکروفونتون رو ببندید که پژواک پیدا نکنه. آقای دیباج آها ببینید آره، نکته ای که یعنی حالا اگر بخوایم یک قاعده کلی داشته باشیم، قاعده کلی بر جمع میان تعقل و تعلهه. ولی خب آیا بدون تعقل میشه به تعله رسید؟ اینکه کسی بدون تعقل به تعله برسه این امکان داره، منتها استثناء از قاعده نیست. ممکنه که بله ما کسانی رو که حالا اینجا همین نمونه رو که ذکر میکنه تستری و بایزید بسطامی، اینها به خاطر چی به اون برای چی افلاطون تعظیمشون میکنه، ارسطوی این مکاشفه تعظیمشون میکنه، میگه اینها حکیمان حقیقی هستن، اینها فیلسوفان حقیقی هستن. پس از اون چیزی که از اون معارفی که فلسفه حقیقی است و از جنس فلسفه است اینها برخوردار هستند. ولی خب حالا این که چگونه اون معارف رو به دست آوردن، ممکنه بگیم خب اینا اصلا خودشون اهل درس و بحث و تعقل نبودن، ولی این به نظرم استثناء هستش، قاعده است. ولی اینجا نمیخواد، یعنی روش اونها رو بیان نمیکنه، دستاورد اونها رو بیان میکنه. یعنی میگه اون چیزی که فلسفه و حکمت هست، اون چیزی که ما رو فیلسوف و حکیم میکنه، از جنس معارفی است که سهل تستری و بایزید بسطامی دارن، نه از جنس معارفی است که ابن رشد میگه. اون چیزی که ابن رشد به دست آورده اون فلسفه حقیقی نیست، اون چیزی که بایزید به دست آورده اون فلسفه حقیقیه. و اتفاقا شما اگه توجه بکنید در آثار این حکیمان ما، مخصوصا در آثار خود ابن عربی، وقتی که میخواد مطالب عمیقی رو بیان بکنه، به نوعی سررشته این بحث ها رو به یکی از این حکیمان میرسونه، به بایزید میرسونه، نمیدونم به ابو سعید خراز میرسونه، به سهل تستری میرسونه. یعنی مثلا فرض کنید یه عبارتی که در فسوس داره که در کتاب تخیل خلاق هم کوربن خیلی بهش توجه کرد، یه جور میشه گفت که کل اون کتاب تخیل خلاق یا بخش زیادی از کتاب تخیل خلاق شرحی بر این عبارت سهل تستری. شما می چقدر عمیقه. اونجا میگه که ان لربوبیت سر و انت سر ربوبیه. این مال سهل تستریه که ربوبیت سری دارد و تو سر ربوبیت هستی. پس اون جایی که میگه سهل تستری در این جور کلمات، در این جور حکمت ها. ولی حالا شما باید بگید آقا سهل تستری فلسفه نخونده، اهل تعقل نبوده. بله، اما عموم انسان ها اگه بخوان به اون جور معارف دست پیدا بکنن، باید تعقل رو بگذرونن، کاری که خود سهروردی میکنه، کاری که ابن سینا میکنه، کاری که ملا صدرا میکنه. ولی اینکه بله استثناءاتی باشن و در واقع یک نوع علم لدنی داشته باشن و خداوند حقایقی رو به دلشون افکنده باشه که آره، یعنی من الان خودم به نمونه تستری یا بایزید نگاه میکنم، همین کلمات قصاری که ازشون صادر شده، اینها دستمایه معارف خیلی غنی برای کسانی مثل ابن عربی قرار گرفتن، یا حتی خود کربن هم که عرض کردم، مثل همین نمونه سر ربوبیت که توضیح میده. خب
سلام استاد.
سلام خانم بهرمن، سلامت باشید. متشکرم. سلامت باشید.
یکی از بحثی که اینجا بود بحث مفارقت بود و حالا در قالب بحث کلی تعلق هست که مطرح میشه همیشه. میخواستم ببینم که آیا دستیابی به این تعلق در آثار فلاسفه ما آمده، و اگر آمده چرا کربن دربارش حرفی نمیزنه؟
منظورتون از فلاسفه ما کیا؟ یعنی مثلا خب سهروردی که
همین مثلا سهروردی، آره سهروردی، ابن سینا،
چرا
ملا صدرا
الان
خب در مورد که این تعلق چگونه ممکنه، و اینکه آیا اصلا کربن توی آثارش درباره این حرف میزنه و پیداشناسی که میگه
چه جور امکاناتی رو برای دستیابی به این تعلق برای ما فراهم کنه؟
ببینید خب قربان، یعنی اتفاقا وقتی که به این فیلسوفان میپردازه، چه به ابن سینا، چه سهروردی، ملا صدرا، میرداما، تقریبا به همه اینها که میپردازه، اون جنبه تعلقشون پررنگتره. یعنی مثلا شما همین بحثش رو درباره میرداماد که منم یک اشاره ای داشتم در اینجا اگه نگاه کنید، خب اونجا بحثش درباره میرداماد عمدتا حول دو مکاشفه‌ای که از میرداماد نقل شده میگرده، یعنی شرحی است بر اون دو مکاشفه میرداماد، یکی مکاشفهش در مسجد قم، یکی هم همین رساله خلعیه است. درباره سهروردی هم همینطور. ولی اینکه خب اینجا کربن در واقع به نظرم پدیدارشناسی رو اینجوری در نظر بگیریم، میخواد اولا برای مایی که در این دوران داریم زندگی میکنیم، میخواد این رو برامون به توصیف بکشه با پدیدارشناسی خودش، یعنی بگه که چنین چیزی در عالم ما هست و اون چیزی که در عالم ما هستش، خب شما میگید که خب این که مال گذشته است، مال سنته، ولی با توجه به تصوری که از سنت داره که سنت تشییع جنازه نیست، سنت نوعی بازیابی زنده است، نوعی احیاء مدام هستش، پس در واقع داره اونجا به ما یعنی دستورالعمل این رو، نه اینکه جداگانه بیان بکنه. یعنی مگه اگه شما میخواید با این حکمت زندگی بکنید، میخواید که این تعلق رو حالا در این دنیا در روزگار ما ازش بهره ای داشته باشید، خب سهروردی بخونید، مثلا ابن عربی بخونید. این حرفای اینها مربوط به گذشته نیست، چرا که در واقع یک حرفایی هست که خارج از زمان هستند، لازمان هستند و مخاطبشون هر انسانی سر فطرت پاکی است. و بنابراین البته توجه داره، میگه که خب ممکن است که، یعنی شاید من بخوام خیلی سادهش بکنم، بگیم که وصف العیش نصف العیش، یعنی به نظرم این در کربن خیلی بارزه که شما میگید که آقا ما که اصلا سهروردی نمیشیم، ما نمیدونم بایزید نمیشیم، ما سهل توستری نمیشیم، ولی میگه که خب حالا اگر اونها هم نشیم، یا بگیم دورانش به سر آمده به هر دلیل، ولی به هر حال خود وصف العیش هم مهمه دیگه. یعنی ما همین حرفای سهروردی رو که میخونیم، عالممون عوض میشه، هم به اصطلاح عالم درونیمون، عالم انفسیمون عوض میشه و هم تأثیرمون هم در عالم آفاقی متفاوت میشه دیگه. بنابراین میخواد که این الگو قبل از هر چیز، یعنی قبل از اینکه چاچه بیان کنه که چقدر عملی هستش، این در اختیار ما قرار بگیره. و از اون طرف هم چون تصوری از سنت داره که سنت یک امر دائما نو شونده است، بازیابی مدامه، پس اصلا ما با خوندن سهروردی اون سنت در ما حیات پیدا میکنه. این تعبیرش هم که حالا قبلا هم فکر میکنم شما برخورد داشتید، که میگه که مرگ و زندگی، این توجه بکنید، میگه مرگ و زندگی وصف اشیا نیست، مرگ و زندگی وصف ما انسان ها هستش. این ما انسان ها هستیم که زندگی می دهیم یا می میرانیم. بنابراین اشیا که خب حالا کتاب هم بخشی از این اشیا هستن، خود سنت هم بخشی از این اشیا هستش، این اشیا در ما هست که حیات پیدا می کنن. و حالا اینکه چه مقدار حیات پیدا بکنن، چگونه حیات پیدا بکنن، این بستگی به ما داره. بنابراین در وهله اول به نظرم اون گزارشی که از این حکیمان میده، یعنی پدیدارشناسی او که توصیف است، باید بگیم که نوعی وصف العیشه. و خود این وصف العیش این شوق رو، این آرزو رو در ما پدید میاره به اینکه همانند اونها بشیم. و بخشی از اون، لااقل بخشی از اون چیزی رو که اونها تجربه کردن، ما هم تجربه کنیم.
حالا میشه گفتش که این، اولا ممنون از توضیحات خیلی خوبتون، آیا میشه گفتش که این همون مفارقت که جسم رو خلق میکنه میره به معنای گسست از تمام لوازم این جسمه، یعنی ادراکات حسی، گسست از ادراکات حسی. آیا میشه این رو گفت؟
به نظرم این مفارقت رو هم یعنی یه جور باید مقوله به تشکیک در نظر گرفت، یعنی شدت و ضعف داره. یعنی حالا گفت دیدی که اونجا عبارت میرداماد این بود، گفت که خب انبیا یعنی مقام ولایت، مقام خلافت و وصایت اونی چی، اما غیر از اونها گفت که بالاترین دستاوردشون قصارا سعیهو، یعنی نهایت تلاشی که ما میتونیم بکنیم، اون خلع بدنی است که سهروردی میگه یا خود میرداماد میگه. ولی این معناش اینه که درجات پایینتری هم داره، درجات پایینتری هم داره که این وقت وقتی که ما حتی میایم بین انسانهای عادی هم که نگاه میکنه، حتی شما الان مثلا وقتی که با افراد صحبت میکنید میبینید که بعضی ها اساساً هیچ تصوری از این ندارن، بعضی ها تصوری دارن، بعضی ها بعد ضمن اینکه تصوری دارن بلکه ممکنه که تا یه حدی هم در اونها محقق شده باشد. اون بالاترینش میشه خلع بدنی که میرداماد میگه. ولی همین الان هم که مثلا ما در جسم هستیم و ظاهرن هم همه انسان های عادی هستن در کنار هم زندگی میکنن، واقعا اینه که متفاوتن دیگه، افراد متفاوتن و به نوعی وصف این عیش کمک میکنه که خب اونا هر چقدر خودشونو از این لحاظ بالاتر بکشن. فکر میکنم که گربن در آثارش یک چنین چیزی رو دنبال میکنه.
آخه میدونید بس اینه که به لحاظ حالا هستی شناسی، حالا نگیم معرفت شناسی بگیم هستی شناسی، این امکان محقق بشه، یعنی این امکان تعلق برای ما، برای ما انسان‌های معاصر این محقق بشه و حالا این گسست از ادراکات حسی رو که عرض کردم، این بنا به تمام آثار رمزی سهروردی، بنا به خود حکمت الاشراق که خیلی تاکید میکنه به این گسست از حواس ظاهر و باطن، و همینطور خود ابن سینا توی تعلیقات که این گسست از حواس ظاهری رو، گسست از ادراک حسی رو مطرح میکنه. میخواستم بگم منتها ما مثلا یه همچین چیزی رو، یه همچین تأکیدی رو روی توی آثار کربن نمیبینیم. آیا روش پیداشناسی کربن چه تفاوتی با این روشی که خود فلسفه اسلامی به ما پیشنهاد میده؟
به نظرم آره، اون چیزی که تو فلسفه، یعنی یه قسمت هم برمیگرده به نوع ادبیاتشون، اون ادبیات به اصطلاح ادبیات فیلسوفان ما، نوع نگارششون یک نوع حالت نورماتیو هم داره، یعنی تجویزیه و خب دستور عمل میدن، تأکید میکنن. شیوه کربن اینجوری نیست، یعنی چون نورماتیو نیست، دیسکریپتیوه به اصطلاح، داره توصیف میکنه، داره توصیف میکنه و البته در ضمن اون توصیف ها اون چیزی رو که ابن سینا میگه، سهروردی میگه، این رو هم داره بیان میکنه دیگه. ولی آره به نظرم اون یه مقدار حالا به نوع ادبیات اینها برمیگرده. یکیش هم که رویکرد هستش، که خب رویکرد کسانی مثل ابن سینا و سهروردی رویکرد توصیفی نیست دیگه، یعنی اونها دارن از جانب خودشون حرف میزنن و از دیگران هم میخوان که به این شیوه عمل بکنن. ولی کربن در تقریبا در همه آثارش اینجوری که از جانب خودش حرف نمیزنه، به نوعی راوی اون حکمته. این معناش این نیست که البته منفعله، ولی هر چیزی رو هم که میخواد بگه، حتی حرفی هم که خودش میخواد بزنه، میبره دوباره در قالب روایت اون حکمت. آره این به نظرم یکی به ادبیاتشون برمیگرده به لحاظ ظاهری، در سطح عمیق‌تر به رویکردشون برمیگرده.
در حال من سوالم در کل این هست که آیا در خود آثار قربان امکان این تعلق اصلا مطرح میشه یا نه فقط قربان اون رو به لحاظ توصیفی بارد؟
نه به نظرم امکانش مطرح میشه، یعنی حتی الان یادم نمیاد ولی جایی قربان میگه که این رو میگه که خب شما ممکنه، حالا مضمون اینه که شما ممکنه بگید که ما نمیتوانیم مثل اینها باشیم، میگه که بله ممکنه بگیم که چنین امکانی برای ما وجود نداره ولی ما میتوانیم این شوق و اشتیاق رو در خودمون ایجاد بکنیم، یعنی چنین تعبیری، یعنی به مشکلات جهان امروز هم واقفه و اما در واقع میشه گفت که یک در پشت همه آثارش یک مطالبه جدی وجود داره که ما باید سعی بکنیم که مثل اینها باشیم یا اگر مثل اینها نیستیم اینها رو دوست داشته باشیم و خود عشق ورزیدن، حالا این در تعب در قربان هستش که یعنی خود عشق ورزیدن یک فرایند خلاقه، یعنی ما وقتی که دوست داریم که با کسی باشیم به طور طبیعی با او هم خواهیم بود، یعنی گویی که میخواد این شوق رو در ما ایجاد کنه که بخواهیم با اونها محشور بشیم، حالا به زبان خیلی ساده. بل نه، یک مطالبه جدی اینجوری به نظرم در پشت آثارش هست و این کارش رو با یک مثلا کار آکادمی، از یک کار آکادمیک مز متمایز میکنه، ولی خب میگم ادبیات و روی کردش به گونه ایه که این اونقدر صراحت نداره در نوشتش.
بسیار ممنون از شما.
سلامت باشید. ممنونم. خب خدا حافظتون باشه. اگه نکته دیگه نیست من با اجازتون بحث رو تمام میکنم.
رئیس زاده و آقای دیباجی که دوباره
خب
انگار پرسش دارم میکروفونشون فعال کنید.
من رو اسمشون بزنم. آقای گفتید که آقای دیباجی و
خانم رئیس زاده.
بله.
سارا رئیس زاده.
بله الان فعال کردن، میتونن صحبت کنن؟
ظاهرا میکروفون خانم رئیس زاده وصل هست. ما صداشون
نمیشنویم.
بله الان صداتون رو دارم. خانم رئیس زاده بفرمایید. سلام علیکم.
خیلی خوشحالم که در محضر شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم خانم رئیس زاده.
یک دنیا ممنون. برای ماها که دور از مرکز هستیم واقعا یک برکتی هستیم که از طریق این دنیای مجازی در محضر اساتیدی مثل شما باشیم.
سلامت باشید.
آقای دکتر، من از قضا که در حال مطالعه آثار قربان بودم و که به این کلاس برخوردم متاسفانه دو جلسه قبلی رو از دست دادم، میخواستم بپرسم که روش شما توی این کلاس برای مطالعه و در واقع نزدیک شدن به افکار و آثار قربان چی هست؟ یعنی موردی کار میکنید، موردی جلو میرین بر اساس آثارش یا یک زمینه فکری قربان رو بررسی میکنید؟
ببینید خانم رئیس‌زاده، از خدمت میپرسم شما رشتتون چیه؟ خانم رئیس‌زاده؟
بله.
شما رشتتون، رشته تحصیلیتون و حوزه مطالعاتیتون چی هستش که بعد یه توضیح عرض
می‌کنم؟ من پژوهش هنر خوندم. مطابق بسیار علاقه‌مند به حوزه فلسفه هستم.
خب ببینید خانم رئیس‌زاده، خدمتتون عرض بکنم که چون ما به هر حال این کلا یعنی یک فرایند طولانی داشته این بحث قربان شناسی ما که حالا فکر کنم از همین خانم بهره‌مند میتونید بعدش هم یه سوالی بکنید، که اون فایل های جلسات قبل در اختیارتون قرار بگیره. ما فکر کنم قریب 150 جلسه این بحث رو تا به حال داشتیم. بنابراین در اینجا که شروع شد، من نمیخواستم که اون بحث هایی که در اونجا شده عیناً تکرار بشه. حالا یه جاهای خوب ارجاع میدیم، ولی دنبال این نبودم که در واقع دوباره من اونها رو تکرار بکنم و یه جور ادامه اون بحث ها هستش. و چون دوستانی که هستن کمابیش خودشون آشنا هستن و اون فایل ها رو هم گوش دادن، یا من فرض گرفتم که اگه گوش ندادن به هر حال اون فایل ها خوشبختانه هستش میتونن گوش بدن، بنابراین من اونها رو تکرار نکنم. اما حالا اون کاری که در اینجا پیش میبرم، این تو این مرحله گفتیم که یه جور آثار کربن رو با نگاه به متون اصلی فیلسوفان ما بررسی بکنیم، یعنی صرفاً بر اساس کارهای کربن پیش نریم، چون تو اون جلسات که اونجا بود یه قسمت این کار رو کردیم. در واقع خودم خواستیم که سطح کارم ارتقا پیدا بکنه. بنابراین همین شیوهی که در این جلسات من خدمتون بودم، حالا اون یکی دو جلسه اول شما تشریف نداشتید، سعی میکنم که اون چرا که کربن در حکمت ما میگه، ضمن اینکه خود اون دیدگاه کربن تبیین بشه، دوستانی هم که در خدمتشون هستم بتوانن این دیدگاه رو از دل متون ما هم استخراج بکنن. یعنی اینجوری نباشه که فرض کنید که از بیرون ما بگیم که سهروردی چی میگه، خودش بتونه با متن سهروردی هم کما بیش مرتبط بشه یا با متن ابن سینا مرتبط بشه. من اینجا این کار رو میکنم، اما مبنایی که، یعنی متنی که برای این جلسه، برای این درس مبنا قرار دادیم، حالا از متنای کربن، کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی هستش. بنابراین چارچوب اصلی بحث رو کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی مشخص میکنه و من توی این جلسات اون چیزی رو که در ابن سینا و تمثیل عرفانی ذیل عنوان پیشگفتار به اون افزودم، که بیشتر ناظر به مباحث معرفت شناسی ابن سینا هست، البته با اون خوانش کربنی، سعی کردم که اون پیشگفتار توضیح داده بشه. و بنابراین شما اگه چارچوبی برای کارتون بخواید در نظر بگیرید، اون چارچوب اصلی کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی است و البته با ارجاع به متون مثل همین امروز، که خب اون جاهایی رو که مرتبط بود هم از آثار کربن و هم از آثار سهروردی یا ابن سینا، اونها رو من ارجاع میدم و سعی میکنم که دوستان با خود متنای اصلی هم آشنا بشن.
ممنون،
سلامت باشید. خواهش میکنم.
من میتونم ادامه بدم؟
بله بفرمایید.
وقت کلاس تموم شده.
آره حالا بفرمایید. اگه منم کوتاه چیز بود، من کوتاه جواب میدم.
سوالی که من دارم اینه که شما فرض کنید من دانشجوی بالا هر مقطعی یا ارشد یا دکترا هستم،
بله،
میخوام یک موضوعی رو با دیدگاه کربن کار کنم. منظور من این هست، یعنی ما این دیدگاه رو به این شکل میتونیم در بیاریم از توی این کلاس ها؟
قطعا. یعنی من حالا، شما چون پژوهش هنرم هستید، خب من یکی از درس هایی که تو این سال ها همیشه داشتم، بخصوص تو مقطع دکتری، با رشته های پژوهش هنر و فلسفه هنر بوده و اونجا حالا سعی کردم که اون کمکی رو که کربن برای فهم هنر ما، هنر و ادبیات ما میکنه، اینها تبیین بشه. حالا مخصوصا همین کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، خب چون محورش تمثیله، به هر حال کسی که بخواد ادبیات ما رو بفهمه، به نظرم خیلی بهش کمک میکنه و حتی به یک نظریه‌ای درباره ادبیات ما برسه. و بعدش هم طبق همون الگویی که، چون در فرهنگ ما میشه گفت که درباره ادبیات بیشتر از هنر کار شده، ولی خب هر دستاوردی که درباره ادبیات داشته باشه با این رویکرد کربنی، به نظرم در مورد هنر هم قابل اطلاق هستش. بله، اینکه شما انشالله ادامه بدید، قطعا این میتونه در رشته خودتون یک کمک بکنه. همیشه گفتم یکی از به اصطلاح راهگشایی های آثار کربن برای ما این هست که بتوانیم هنر و ادبیات خودمون رو بهتر بفهمیم. خب سلامت باشید آقای دیباجی. آقای دیباجی هم خواستن نکته بفرمان. بله من وصل کردم میکروفونتون جناب دیباجی. بله صداتون دارم. قطع شد دوباره.
صدای من میاد؟
بله دارم صداتون رو، بفرمایید.
بله ببخشید استاد، من یه مطلبی میخواستم بگم که اگر که شما نقد بکنید و اگر نواقص و معایبی داره شما تکمیل بفرمایید، و اون اینه که ما این حقیقت روندی که سهروردی در همونگونه که شما هم ترجمه کردید افلاطونیان پارس و مذهب زرتشت و آیین‌های و سنت‌های گنوسی رو به همدیگه یه جوری تلفیق کرده سهروردی و تونسته اون فلسفه اشراق رو تبیین کنه، حتی ما در شعر حافظ هم می‌بینیم که این دقیقاً فلسفه اشراق سهروردی تجلی پیدا می‌کنه که حافظ میگه که به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود، یا در جای دیگه میگه بلبل بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی. همین
بله.
الفاظ موق پیر مقان، همه اینها در شعر حافظ نشون دهنده اینه که دقیقا اشراقیه و دقیقا از سهروردی و از اون احیای دین زرتشت و اون عرفان پهلویون کمک گرفته برای تبیینش در حکمت و عرفان اسلامی و شیعی. حالا بحث اینه که این اصالت نور و این مباحث عقل فعالی که سهروردی تونسته از جهت عرفانی تبیین بکنه، حتی من یه جایی دیدم که فیلسوفی مثل راسل گفته بود که این اصالت نور و بحث سهروردی بسیار حائز اهمیته، یعنی حتی فیلسوفان غرب، مدرن غرب هم اگر این فلسفه اشراق تبیین بشه و توصیف بشه و بشه این مثلا به دست شما حلاجی بشه و به غرب راه پیدا بکنه، اون قدرت و توانایی رو داره که اون جهان واسطه‌ای که سهروردی میگه از بین رفته و خیال را به عنوان توهم گرفتن، این دو مرتبه در فلسفه مدرن غرب نیز احیا بشه که اون حرکت کانتی از فنومن به منون به نومن عوض میخوام در همین تبعین فلسفه اشراق امکان پذیره. و یک مسئله دیگه که من میخواستم بگم همین که ما نگاه کنیم آیا این فلسفه سهروردی میاد و در خود مکتب اصفهان توسط ملا صدرا و میرداماد به عرفان شیعی پیوند میخوره، چنانچه که خود علامه طباطبایی که دو مرتبه در همین مکتب تعامل میکنه، مثلا در تفسیر قرآن کوروش را همون ذوالقرنین میدونه، یعنی این بر اساس آگاهی و دقیق اصطلاحات علامت و فلسفه اشراق و اون فهم و درک اون پایین زرتشتی و اون رمزهایی که داشته و اون دیدگاه عمیقی داشته.
بله جناب، خواهش میکنم. خیلی به نظرم خیلی
ممنون.
نکات خوبی رو فرمودید. اگه اون صداتونم صدای میکروفونم ببندید که پژواک پیدا نکنه صدای من، ممنون میشم. منم یک اشاره بکنم. ببینید، معموله که کسانی مثل استاد خرمشاهی که حافظ شناس هست، ایشون حافظ شناس بزرگیه، خب میگه که حافظ حافظه ماست. این اگر حافظ حافظه ماست کاملا درسته، ولی به نظرم بیشتر از همه به این معنا، به همون توضیحی که شما دادید، به این معنا حافظ حافظه ماست. به همین دلیل هم هست که حافظ این همه برای ما ایرانیان اهمیت داره، برایند کل اون حکمت، اون هم به زبانی که همه کس فهمه. یعنی در واقع حافظ بهترین ترجمان ذهن و ضمیر ایرانی است. به همین دلیل هر ایرانی سخن حافظ رو به خوبی میفهمه، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در سخن حافظ کل این حکمت جمع شده، متجلی است. ببینید چی بهتر از این میتونه اون مضمون عقل فعال رو که عرض کردم بیان بکند. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. بله، من نکاتی که فرمودید به نظرم، به خصوص اون قسمتی که درباره حافظ گفتید و پیوندی که در حافظ بین اندیشه ایران پیش از اسلام و پس از اسلام برقرار شده، کاملا درسته. و حتی اون فصل پایانی جلد دوم اسلام ایرانی هم کربن خیلی بحث خوبی کرده که چگونه این مضامین ایران باستان در ادبیات فارسی به اصطلاح بازآفرینی شده. خب خیلی ممنون هستم، من با اجازهتون دیگه بحث رو تمام میکنم.